السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ومما يدل على عدم عموم الرشاة بمطلق الحكم بس به این صفحه 242 رسید. از این نعم باید بخوانیم. نعم لا یختص به ما یبذل و علا خصوص باطل بل یعم ما یبذل لحصول غرضه و هو الحکم له حقا کان او باطلا و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایه و یمکن حمل روایت یوسف ابن جابر علا سؤال رشوه للحکم. تا کجا دیروز رسیدیم؟ یمکن هم. خب بحث راجع به مسئله رشوه بود و اینکه به لغت که مراجعه میکنیم معنا میکنه که چیزی که اعطا میشود برای باطل کردن حق یا برای اینکه باطلی را به صورت حق تثبیت بکنه. بله، این معنای رشوه است در لغت. حالا بعض لغت ها اینجور ازش استفاده میشه، اما در تعبیرات و استعمالات در روایات گاهی رشوه به معنی عام به کار برده شده. آنجایی که طرف پول میگیره که حکم بکنه، حالا چه به حق چه ناحق مثلا، یا حتی پول میگیره که نظر بکنه در امر مترافعین. وقت این مورد بحث و اشکال شده که آیا جایی هم که طرف پول میگیره صرفا برای حکم کردن کاری نداره که حالا نتیجه پرونده چی میشه؟ 100,000 تومن بهش میدن، شما لطفا واجبه پرونده قضاوت کنید. هیچ چشداشی هم چه بسا نیستش، فقط به جهت حکم کردن طبیعت الحکم بهش پول میدن، حالا چه حق باشه چه باطل، کاری به حرفا نداشته. وقت اینجا چطوره؟ آیا میشه بگی که چنین چیزی هم رشوه است و در حقیقت حرامه؟ ایشون میفرماد به این که بله، چه بس هم ما بگیم که رشوه عامه و ظاهر از مصباح و نهایه هم مثلا این هستش، البته ظاهر از این دو کتاب. وقت بعدن اینجا یک تعبیری دارن به عنوان یمکن حمل روایت یوسف، که اینجا او روایت یوسف رو که قبلا داشتیم که طرف در حقیقت پول میگیره و حکم کنه در صفحه 240 بود. آره، لعن رسول الله ای آخرش رسید که معلوم به فقهش نیاز دارن، فسألهم رشوه، یه از اونا درخواست رشوه میکنه. خب اینجا صحبت فقه اطلاق شده، اینجا بر فقه هم رشوه. ایشون حالا میگه شاید مثلا ما بگیم که این سؤال رشوه که میکنه میخواد برای راشی به اصطلاح حکم بکنه، منظورش حکم کردنه، نه اینکه حکم به ناحق، حکم به باطل، کلن میخواد حکم بکنه، حالا به حق باشد یا به باطل باشه. یا نه بگیم مراد از اینی که گفت که سألهم الرشوه منظور جوله، جول یعنی عوض در مقابل حکم به حق، نه حکم به باطل. میگه اگه قرار شد من فقهمو در اختیار شما بگذارم، خب یه بخشش هم اینه که حکم به حق بکنم، اجرت میخوام، موز میخوام. وقت اینم امام گفته باشه که چطوره؟ حرامه. یعنی برای این که فقهتو بذل کنی ولو بخواهی به حق حکم کنی بر اساس فقهی که داشتی، اینم رشوه است. خب این که رشوه نیست، این میگه که به موز بدید. چرا تعبیر رشوه اومده؟ تأکیدن دل حرمه، میخواد بگه این حرامه، ولو رشوه هم نباشه چیه؟ حرامه. و در واقع میتونیم بگیم که این رشوه. چطور رشوه حرامه؟ حالا هم که به عنوان جول و مزد دریافت میکنه، اینم حرامه، حکم رشوه رو داره. وقت از اینجور تعبیرات ما در حقیقت اطلاق بفهمیم که چه طرف مطلقا برای حکم پول بگیره ولو اینکه حق باشه، چه نه برای خصوص باطل، و اینا اطلاق رشوه برش شده. حالا میگه از این توضیحات یه مطلب معلوم شد که اگر حاکمی مثلا برای حکم به حق پول بگیره، این بحث ما عمدش امروز این است، میخواهد بر اساس حق و حقیقت حکم بکنه، بعد از متحاکمن پولی دریافت میکنه، این چه حکمی داره؟ ایشون میگه که در اینجا تقریبا میتونیم بگیم که سه نظر وجود داره. یکی گفتن حرامه، ولو بخواهد حکم بر حق بکنه این حرامه. دلیلش هم همین روایت یوسف هستش که احتاج الناس الیه لفقه، مردم به فقه نیازمندن، میگه پول بگیری تا فقهمو در اختیارتون بگذارم، ولو بخواهد به حق حکم بکنه یا حتی بخواد مسئله بگه. ایه قول دوم، اگر بخواد حکم به حق بکنه، مشهور قائل به من شدن مطلقا. این مطلقا یعنی گفتن ممنوعه، چه این حکم بر او متعین باشد چه به نحو واجب کفایی باشه. مطلقا گفتن که ممنوعه. او قول اولی دیگه تفصیل نداشت و مطلقا نمیگفت، ولی قول دوم میگه مطلقا حرامه، ولو اینکه این قضاوت برای چیه متعین نیستش. یه وقت متعینه، خب ممکنه بگیم واجب کفایی است و در مقابل واجب کفایی پول گرفتن حرامه، که در نوع خامس بعدن میرسیم واجبات به اصطلاح عینیه رو انسان نمیتونه پول بگیره. اما حالا اگه واجب کفایی شد، یا من بگم یا شما بگید یا من حکم بکنم یا دیگری، در مقابل واجب کفایی ممکنه بگیم که اخذ اجرت جایزه، اما در مقابل واجب عینی خیر، چون تعین داره وظیفه شماست. و مشهور گفتن فرق نمی کنه، چه قضاوت بر شما متعین باشد چه متعین نباشه. متعین باشه مثلا بدبختانه کسی دیگه غیر از آقا قاضی نیست که فن قضاوت بدونه، یا هست مثلا دسترسی نداریم یا صلاحیت نداره، میشه متعین. متعین نبود الحمدلله نعمت فراوانه، ما قضاوت نکردیم دیگری. وقت این رو جناب شیخ فهمود مشهور قائل شدن به حرمت مطلقا، چه قضاوت متعین باشد بر این شخص چه نباشه، و ادعای مثلا نص و اجماع شده. و بعد دلیلش هم میگن خب حالا نص مثلا چه جوری؟ میگه ممکنه ما همین روایت رو که گفتیم که احتاج الناس الی فقه یا لفقه، مردم به فقه احتیاج دارن، خب واجب عینیش معلومه، اما دیگه کفایی چطور؟ بازم میگه حرام. دلیلش هم همین احتاج الناس لفقه، میگه اینم استفاده میشه برای اینکه مردم احتیاج به این آقا ندارن، احتیاج به فقهی آقا دارن، به فقهی آقا دارن حیثیت تعلیلیه میشه، یعنی چون این فقیهه بهش احتیاج دارن نه به شخص زید ابن علی. پس این فقاهت هر کجا باشه مورد نیازه، چه به این شخص وقت میشه متعین، چه نه این شخص به ما اینکه فقیهه بهش نیاز دارن، لذا این فقاهت رو کسی هم داشته باشه سراغ اون میرن. وقت از این تعبیر استفاده بکنیم که ملاک فقاهته نه ملاک شخصه، وقت دیگه میشه سنت، میشه نو، یعنی هر کسی فقیه بود بخواد قضاوت بکنه، چه برش متعین باشد این قضاوت چه نباشد، اخذ اجرت برای چیه حرامه. اینجور مثلا ما استدلال کنیم و تعلیل و بس بر حکم مشهر به علیت باشه که علیلتو تو عمه، اینجا علت تعمیم داره، چون مردم به فقهش احتیاج دارن، پس ملاک احتیاج به فقه بودنه، شخص ملاک نی که بشه متعین. خب بعد اطلاقی هم از روایت عمار باز استفاده میکنن که اجور قضات رو ایشون گفت سهته. حالا اجور قضات سهته، اگر اجر رو شامل جولم بدانیم، یعنی بگیم که اجر بعد وقتا به معنی جولم به کار میره، آخه اجر و اجیر و اینا در باب اجاره به کار میره که کسی رو مثلا استخدام میکنن یا اجیرش میکنن پولی بهش میدن، قاضی رو هم ما استخدام میکنیم پول مثلا بهش میدیم، اجیرش میکنیم برای این کار. خب تو روایت داره اجور القضات اجیر و بحث ما راجع به جوله، میگه عیب نداره بگیم که شامل جول هم میشه، چون جول معمولا در مورد مثلا جعاله و امثال اینا به کار میره، یه چیز معین میکنن میگن من راد علیه زالتی فلهو کذا، کسی که گم شده من رو برگردونه فلان مبلغ مجدگانی داره، یا میگه این سوالات و هر که جواب داد مثلا جایزه میگیره، اینم جعاله است. خب وقت اونجا جعاله استعمال میشه، ما اینجا بحثمون راجع به جوله، یعنی اون اجرتی رو که جولی رو که برای حاکم قرار میدهن حلال یا حرامه، حاکمی که بلو بخواد حکم به حق بکنه. این روایت که نداشت که جول قضات داشت، اجور قضات سهته، میگه عیب نداره، گاهی عج به معنای جولم به کار میره، این رو تعمیم بدیم یه استفاده و مختصش نکنیم به باب اجاره و اینها. خب بعد وقت دوباره استدلال میشه بر من به سعی ابن سنان تا ببینیم چجوریه، عبارت رو بگیرید، مونده او سومی، سومی که مال به اصطلاح مفید هست در مقنعه و قاضی ابن برداد اینو قائل به جواز شدن. سه قول پس در مسئله دست آمد، یکی بگیم که حرام است تفصیلی داده نشده، دوم این که بگیم مطلقا حرامه و ممنوعه، سوم این که بگیم مطلقا جایزه، چه قضاوت برش متعین باشه چه نباشه، جایزه چون حکم به حق میکنه. پس موضوع بحث اینه که جول یعنی یک مزدی عوضی قرار میدهند برای آقای قاضی که حکم به حق میکند. خب این مسئله حکم چیه؟ گفتیم سه قول در مسئله وجود داره. حالا یه تتمی از دیروز مانده بود رو تطبیق کنیم. و یمکن و حمل روایت یوسف ابن جابر، امکان دارد هم کردن روایت یوسف ابن جابر، اونجوری که میگفت مردم به فقهش احتیاج دارن، هم بکنیم علی سؤال رشوه، بر اونجایی که وقتی به فقهش نیاز بود درخواست میکند رشوه را، بگه منظور درخواست رشوه میکند للحکم للراشی، یعنی برای اینکه حکم بکند برای راشی، برای راشی یعنی براش حکم بکنه برای رشوه دهنده، حالا حقا او باطلا، نه اینکه برای اینکه حکم به باطل بکنه، پول میگیره که براش قضاوت کنه، اینجوری حکم کنه. منظور از روایت اینه که سأله امر رشوه، وقت اگه تعمیم دادی پس فرق نمیکنه چه حکم به حق بکنه چه حکم به باطل بکنه، ما فهمود چیه؟ فهمود حرامه. یا اینجور بگیم یا بگیم نه او یقال ان المراده الجول، منظور از رشوه اینجا همو جوله، جول یعنی عوض، عوضی که در مقابل حکم به حق، اینجور عوضی که در مقابل حکم به حق گرفته می شود اونم بگیم حرامه. ها منتها خب به نفع بازل باشه نباشه، میخواد حکم به حق بکنه پول بگیره، اینجام بگیم درست نی، مراد جول است، یعنی عوض قرار دادن در مقابل حکم بر اساس حق، حالا چه به نفع بازل باشد چه به ضرر بازل. پس منظور از رشوه همون جوله. پس چرا رشوه برش اطلاق شد؟ میگه تأکیدن للحرمه، میخواد بگه که خیلی حرامه، یعنی حتی به پای رشوه میرسه، یعنی گویا این جول ای عوض رشوه است، لذا گفته که این رشوه میشه. اطلق علیه یعنی بر این جول در روایت اطلاق شده است رشوه، تأکیدن یعنی برای این که تأکید بکند حرمت را. پس نباد کسی برای بذل فقهش پول بگیره، ولو فقهش رو در راه صحیح به کار میبره، ولو بر اساس فقهش حکم به حق میکنه، جول گرفتن بگیم حرامه. خب پس ثابت شد که در مقابل حکم به حق هم انسان نمیتونه پول بگیره. و منهای اثر و از این بیان گذشته ظاهر میشود حرمت و اخذ الحاکمه للجول، حرام است آقای حاکم یعنی قاضی جول، جول یعنی برای حکم به حقش عوض بگیره، اصطلاحا جول یعنی مزد و عوض، این حرام است که جول بگیرد از متحاکمین یعنی طرفین دعوا، البته ما تعین الحکومت علیه، در صورت که این حکومت بر او متعینه. یه قول است و حرمت مایی که قضاوت برش متعینه، اینا گفتن حرامه. پس معلوم میشه اگه متعین نباشه پولم بگیره اشکال ندارد، اونجایی که واجب کفاییه. آره از موضوع بس فعلا اینه. آره حالا یه وقت هم ممکنه جول برای باطل، ولی اینجا منظور این هستش. حالا تا آخر ببینید دقت بشه همینه. بله، در صورتی که حکم برای متعین بود از باب اینکه واجب عینیست، اگه بخواد در مقابل واجب عینی پول بگیره اخذ اجرت بر واجبات میشه. بحث الخامس بعدن میاد، نوع خامس گفتن حرامه. خب کما یدل علیه قوله علیه السلام احتاج الناس علیه لفقه، ظاهر این که مردم به این شخص نیاز دارن، لفقهی ظاهر این است که فقیهی مثلا غیر از این بلن وجود نداره، میشه متعین، پس حرامه. ایه قول. قول دوم و المشهور و المن مطلقا، ولی مشهور قائل شدن به من مطلقا، چه متعین باشد چه نباشد، چه واجب کفایی چه عینی. بل فی جامع المقاصد دعوا النص، آخه مشهور معمولا دلیلشان در فتوا معلوم نیست، شهرت فتوایی معنیشی بود که مشهور به حکم فتوا دادن، مستند فتواشون برای ما معلوم نیست، هرچند خودشون سند و دلیلی داشتن. وقتی ایشون میگه بالاتر از مشهور، اصلا جامع المقاصد گفته که نص داریم در این معنا، یا اجماع بالاتر از مشهور میشه. ولعله لحمل الاحتیاج فی الروایت علی الاحتیاج الی نوعه، لعله یعنی ادعای من از جانب آقای یا از جانب مشهور و اینی که آقای جامع المقاصد هم ادعای نس کرد، ها لعله این به خاطر چیه؟ حمل احتیاج در روایت، هم بکنیم این احتیاج رو بر احتیاج الی نوعهی، یعنی احتیاج به نوع این فقیه هست. خب احتیاج به نوع و صنف این فقیه احتیاجه، نه به شخص این فقیه، یعنی هر کسی که این فقاهت قائمه بمونه. پس در حقیقت احتیاج به چی هست؟ به فقاهت هست، به قضاوت، نه اینکه احتیاج به شخصه. وقت پس روایت میگه خلاصه هر کجا این فقاهت نیاز به او بود، پول گرفتن در مقابل این فقاهت حرامه. بله این دیگه واجب کفایی هم چیه؟ میرسونه به این فقاهت نیازه، حال قائم به هر که میخواد باشه، چه نوع چه شخص. دقت کردید چقدر ظریف بود استدلال؟ بله اطلاق ما تقدمه، یکی هم دلیل اطلاق ما تقدم هست در روایت عمار ابن مروان، من جعل اجور القضات من الصوت، اینو جعل بخوانید. تو روایت امام علیه السلام اجور یعنی همون مزد و عوضی که قاضی ها دریافت میکنن، امام ای رو قرار داد من الصوت، گویی مصداق حرامه صوت. خب شما بفهمید به بحثمون راجع به چیه؟ جوله، عوض در مقابل حکم به حق. تو روایت که داره اجور، بحث جول نی، میگه عیب نداره ما جول و شامله جولم بدانیم اجرو، بناءً علی ان الاجره، بنابراین که، یعنی اطلاقی روایت بنابراینه که بگیم اجر در عرف که توی روایت اومده، اجر یشمل الجوله، شامل جوله میشود، هرچند جول معمولا در باب جعاله و یه حرف هاست، یعنی اینجا اجر که میگن چه بسا جور رو هم بگیره. وقت جور میشه، یه وقت ما میگیم اجر اراده میکنیم اجرت رو یا مزد و پاداش رو، یه وقت هم میگیم جور و باز اراده میکنیم چی رو؟ عوض رو، عوض در مقابل حکم به حق. و این کان بینهما فرق اندل متشدد، ببینید در نزد عرف بگیم که اجرت اهمه، هرچند در نزد متشدعه، یعنی حقیقت متشدعه است نه شرعیه بود، در نزد متشدعه بینشان فرقه. مثلا متشدعه اگه بگن اجر، اونجا ازش اراده میکنن که مزد و پاداشو که به اجیر میدن، به مستخدم میدن، اما وقتی میگن جعل و جعاله میره باب جعاله که برای پیدا کردن گم شده به کار میره. اینجا که پیدا کردن گم شده نیست که، اینجا از عج اراده کردیم همون جعل را، جعل به معنی عج. ولی آقا این بنابراین که ما ملاک رو عرف بگیریم نه متشده، اگر بنا رو عرف بگیریم اون وقت یه استدلال تمامه، اگر بنا رو در معنی لغت متشده بگیریم یه استدلال تمامه، حرف این میشه. خب ورو به ما یستدل و علل من، چه بسا استدلال میشود بر من، من یعنی گرفتن جول در مقابل قضاوت به حق، چه متعیم باشد چه نباشد، باز مطلق است و قضاوت نباید پول بگیریم، متعیم باشد نباشد ولو بر حق، موضوع گم نشه. استدلال شده به صحیحه ابن سنان. این ابن سنان کدوم ابن سنان بود؟ محمد یا عبدالله؟ سیدونا. بله گفتیم هر کجا که فقط بگن ابن سنان اون میشه چی؟ عبدالله میشه، محمد نمیشه. شما عبدالله گفتی؟ نه محمد که توصیق نشده، که صحیحه میگه عبدالله ابن سنان دواتی صحیحه است، ولی محمد ابن سنان صحیحه نیستش. و اینو از آقای تبریزی داریم، هر جا بگن ابن سنان دیگه اون عبدشو یا محمدشو نیارن منظور عبداللهه، طبق تتبعی که شده. یه قرینه اینجا خود شیخ هم داره به صحیحته، چون عبدالله ابن سنان دواتی صحیحه است. حالا اینا رو من اینجا میگم، خب از اساتید هم شنیدیم، وقت میرید یه جا دیگه نقل میکنید، او استاد میگه نه اینجور نیست، نه اینجور نیست. خب نه اینجور نیست تو از کجا میگی؟ ما خب مکرر گفتیم که اقوا اهوت اصح، اینا افعل و تفصیل نیستن، نه افعل وصفیه. اقوا یعنی قول قوی. خب این نمیتونه افعل و تفصیل باشه. فقیه وقتی میگه اقوا حرمت بی اسیر انبیست، یعنی قول ما قوی تره و قول مخالف هم قویه، یعنی تو رساله میتونی هم به او عمل کنی هم به یه عمل کنی. اقوا یعنی قول مقابل ضعیفه، پس اقوا اینجا افعل و تفصیل نمیشه، میخواد برسونه این قول قویه، قویه مطلق، او ضعیفه. تا میگه اصح یعنی صحیح، اون ضعیفه، نه اینکه او صحیح صحیح تره، معنی نداره و فرقا نمیشه. یا اهوت یعنی قول مطابق با احتیاطه و اصلا احتیاط نداره، نه اینکه او احتیاط داره احتیاطش بیشتره. این سه واژه اینجوریه. وقت ما گفتیم یه جای گفت رفتیم گفته نه نه اینجور نیست. خب نه اینجور نیست، تو فقط هم تو میگی نه اینجور نیست، به چه دلیل میگی؟ من الان خودم دارم استدلال میکنم، غیر از اینم حالا چون عقلن هم میفهمه همینجور درسته. باز این آقای تبریزی رحمت الله علیه آمیز و جواد مکرر میفرمون که این سه تا واژه بناش اینجوریه، افعل وصفیه. منطور چرا به افعل تفضیل میاره؟ میخواد قول مقابل رو رمیه به ضعف بکنه، یه قول ضعیفه، ما میگیم فوش علمی، یه قول قویه او ضعیفه. بله اینا خب فتوفنه فقه. بله نه اشهر رو ما نگفتیم، ما این سه تا واژه رو داریم میگیم، حسر این سه تا رو دارم میگم، اونا رو قاطی نکنیم. خب ببینید عبارت رو، حالا منظورم همین کلمه ایست که الان رسیدیم دیگه، ابن سنان یعنی عبدالله. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام، آخه بعضی وقتا حالا عوض میخوام، ما به کسی نمیخوایم طعنه بزنیم، خیلی ها میبینی که درس کم شرکت میکنن. خب درس صد یا درس خارج انسان باید خیلی خدمت کنه، پیش اساتید باشه، یه دوره دو دوره فقه ببینه، اصول ببینه، تو خودش بتونه بالاخره اهل نظر بشه یا تدریس بکنه. اما فقط با مطالعه که آدم خیلی زیاد دست نمیاره، و خیلی ها هستن که دست کم شرکت میکنن، بیشتر مطالعه میکنن، میخوان مطالب رو از راه مطالعه دست بیارن و این نمیشه. یه سری ریزکاری ها فوتوفن ها هست که فقط با شرکت در درس و خدمت به اساتید انسان استفاده میکنه. اینا حالا یه مطالبی است که فعلا در ذهن شریفتون باشه. خب صرف استبعاد کافی نیست، باید دلیلم بیاریم. چطور شد حالا؟ این روایت البته استدلال میشه بر من، شیخ که میگه یستدل و مخواد بیه استدلال اشکال توشه. حالا روایت این شد، انقاض بین فریقین، کسی که بین دو طایفه قضاوت میکنه، یه خوز علی القضا الرزق من السلطان، برای قضاوتش رزقی از سلطان دریافت میکنه، وسیله ارتزاقشو بالاخره. قال علیه السلام ذالک از سهد، امام فهمود این سهده. خب اینه باید تو استدلال کردن که گرفتن جول یعنی مزد و عوض برای قضاوت، ولو قضاوت بر حق اطلاق داره، حرامه. این استدلال شده. ایشون اشکال میکنه، میگه نه، این وجه حرام بودنش نه به جهت این که صرفا یک پولی گرفته در مقابل قضاوت، این چون بحث سلطانه، شاید سلطانه، سلطانه کیه؟ جائره. این قاضی هم منصوبه من قبل سلطان جائره، و کسی که از قبل سلطان جائر جلب بشه خودش اصلا صلاحیت قضاوت نداره. ای اصلا میگن از عدالت هم میفته، برای اینکه نباید قضاوت رو قبول کنه. حالا صبر الله، صبر الله، حالا میرسه. خب پس بگیم ظاهر روایت اینه که کون القاضی منصوبن من قبل سلطان، قاضی منصوب بوده من قبل سلطان که از ظاهر بل سری فی سلطان الجور. حالا ظاهره بلکه بگیم بالاتر از این، منظور از سلطان اینجا سلطان جوره. از ما یوخذ من العادل، چون او پولی که از عادل گرفته میشه، مثلا از سلطان عادل که لا یکون سهتن قطعا، او که قطعا سهت نیست، که میگه بگیم که به جهت این که چون در قضاوت نباید پول بگیره مثلا میشه سهت، و الا حیث این که صرفا آدم از یه سلطانی عادل هم هست خوبه پول بگیره که حرام نمیشه، که سهت نیست که. بلا شک ان هذا المنصوبه، شکی نیست که این شخص منصوبی قاضی غیر قابل للقضا، این نمیتونه قضاوت بکنه. چرا؟ چون فاسقه. آقا من عادلم، خب اگه عادلی چرا قضاوت از طرف سلطان جائر رو قبول کردی؟ بله یه وقت مصلحته، مثل علی ابن یختی میره تو دربار مثلا چی، خب او ابن نداره، امام خودش گفت اونجا باش، و ای امینه اگه نره مثلا الان قضاوت میفته دست نااهلا، تو وقتی هم بیاد بر اساس کتاب و سنت قضاوت میکنه، اون طوری نیم. ولی نوعا اینجوری بودن دیگه، وقتی از طرف سلطان جائر قرار داده میشدن، هرچه سلطان میخواست اینا عمل میکردن دیگه، استقلال در لای که نبود که. وقت اینجا میگه فرض اینه که ای از طرف سلطان جائر جعل شده و دیگه قابل قضانی چون فاسقه، فما یأخذه، وقت اونی که میگیره میشه سود از این وجه، چون آدم فاسقی صلاحیت بر قضاوت نداره ولو به حقم حکم بکنه. خب ولا شک ان هذا المنصوب غیر قابل للقضا، فما یأخذه سود من هذا الوجه ولو فرض کونه قابلا للقضا. حالا بله، اگر فرض بکنیم این قابل باشد برای قضاوت، مثلا فرض بکنیم از طرف سلطان عادل جعل شده، یه فرضشه، یا نه از امام معصوم از گرفته، یواشه که رفته از امام مصعب جعفرم از گرفته، گفته فلانی من رو منصوب کرد ولی شما از بدید من اونجا قضاوت کنم به نفع شماست، امام هم گفت چشم تقیه کن، ازنم بد دادیم. اگه از باشه قابل قضا میشه دیگه، ولی منصوب از طرف سلطان جائر. خب این فرضا میشه در این چنین مواردی، وقت لم یکون رزقه من بیت المال او من جائزت سلطان ولو فرض کنه قابلا للقضا، لم یکون رزقه من بیت المال، دیگه اگه قابلیت برای قضا بود یه رزقش از بیت المال او من جائزت سلطان، لم یکون محرما، این خبر لم یکونه، ولو از بیت المال ارتزاق بشه، ولو از جایزه سلطان چیزی بهش برسه، ایدیه که محرم نیست که، پس محرمن خبر لم یکن شد. در این صورت فیجب و اخراجهو عن العموم، واجب است که این مورد رو از عموم حرمت ما خارج بکنیم. عموم حرمت این بود که بله گرفتن جول نسبت به عد می شود حکم، این چیه؟ این حرامه. خب نسبت به حکم حرامه، دلیل باید بیاریم. این روایت دلیل نشد، این روایت اگرم حرامه چون از طرف سلطان جائر منصوب شده، پس یه از مورد حرمت چی میشه؟
خارج میشه،
نمیتونیم بگیم حرامه. حرمت مال جاییست که حکم به حق نکنه مثلا. خب الا ان یقال، حالا یه الا ان یقال دوباره میخواد یه چکش کاری بکنه راجع به جوابی که داد، گوه اگه قابلیت برای قضاوت داشت پولی که میگیره حلاله، یه از حرمت میاد بیرون. الا ان یقال بگیم که ان المراد اللز من غیر بیت المال، بگیم که رزقی که این میگیره مثلا از غیر بیت الماله. حالا غیر بیت المال آخه نه این که بالا گفت که بیت المال مثلا، وقتی میشه حالا مثلا یه وقت میگه که چه بسا دو نفر با هم منازعه دارن، میرن پیش قاضی، قاضی هم حکم میکنه، حالا بعدن ممکنه که فرد ثالثی این اجرت قاضی رو پرداخت بکنه، یا مثلا نه طرف سلطان، سلطان به فرد ثالثی سپردی که کار رو بکنه. این دیگه مستقیمن از بیت المال داده نمیشه. عبارت رو ببینید چجوری شد. الا ان یقال ان المراد الرز من غیر بیت المال و جعله علی القضا، بگیم جعل این رز علی القضا به معنی المقابله، از بیت المال بهش نمیدیم که، و اینی هم که رزق رو بهش میدیم از غیر بیت المال، و جعله علی القضا به معنی مقابله است. این مقابله یعنی در مقابل قضاوت، چون قضاوت کرده خب بعد مزدش رو داد. این قرینه میشه بر اراده عوض. این قرینتون چطور شد؟ و جعل عطف به اونجا بکنید. الا ان یقال که ان المراد الرز من غیر بیت المال و جعله علی القضا به معنی المقابله قرینتون. این که رز رو قرار داد بر قضا تو عبارت چی بود؟ روایت آقا گفت چه کار میکنه؟ انما یؤخذ نادر لیس سهتا، عبارت این بود. آره گفت یأخذ علی القضا، یعنی برای قضاوت پول میگیره. خب پس این در مقابل قضاوتش پول گرفته، قرینه بشه بر اراده عوض. منظور عوضی است که شخص میگیره. خب و اگر شد عوض، امام گفت این عوض هم چطوره؟ سخته، اصلا نباید بگیری. پس یا توجیهش بکنیم بگیم که چون از سلطان جائر میگیره از این باب بشه سلط، اگه رو قبول نکردید بیان به قرینه مقابل این که گفته که در مقابل قضا حکم پول میگیره، دیگه اصلا کاری به سلطان نداره. این در حقیقت در مقابل این قضاوت چون پول گرفته، امام علیه السلام حکم به حرمت کرده. اینم استدلال تموم. بله آقا بیت المال مثلا از بیت المال تأمین نمیشه، اون عجیبشون میدن. آخه اونم داشت که علی الرز من از سلطان، اون تو توضیح بعدی گفت که رزقه من بیت المال. خب سلطان ممکنه پولی بهش میده ولی از بیت المال بهش نمیده، ایراد نداره. اصلا ببینید ممکنه طرف دعوا خود سلطان باشه، مثلا یه سلطانیست با یه رعیت اینا نزاعشون شده، وقت اینجا علل قضا عدلز من از سلطان، از سلطان پول میگیره ولی سلطان هم عادل. بله؟ نه رز یعنی ارتزاق دیگه، وسیله ارتزاق، عیب نده وسیله ارتزاقش. چی فرمودی؟ خب فرق نمی کنه دیگه. نه آخه اینجا دلیل داریم میاریم برای این که من دیگه، دلیل برای من مطلقا دنبال سومیه، دومی. خب این رد شدیم دیگه آقا، این مقابله یعنی در مقابل قضاوت. و کیفکان، کیفکان حالا معنی روایت هرچه باشه، بتونیم از روایت استفاده حرمت بکنیم مطلقا یا نتوانیم، بالاخره باید دست انداز داشت. پس بهتر چیه؟ فل اولا، یعنی بهتر فل استلال علل من، در استلال بر من، من بر چی؟ اخذ اجرت بر قضاوت ولو بر حق. دقت کنید موضوع چی میشه؟ خب استلال بکنیم علا ما ذکر ناهو، بر اونی که خود ما ذکر کردیم. ما چی ذکر کردیم؟ یکی کلمه روایت یوسف بود. روایت یوسف گفت که احتاج الناس الی فقهی فسلهم رشوه، مردم به فقهش احتیاج دارن. این میشه به این شخص احتیاج دارن یا به مطلق فقه، پس کفایی باشد عینی باشه. اخذ اجرت و امام گفت که این رشوه است، حرامه. او روایت بود، این روایت مروان هم بد نبود، من جعل اجور القضات من از سهد. البته این در صورتی است که ما اجر به معنای سهد بگیریم، این استدلال تموم میشه و در حقیقت در مقابل حکم به حق یا حتی یعنی باطل و حتی حق گرفتن پول حرامه، اجرت حرامه. استدلال ما شیخ میگه صافتره، اما این روبه ما یستدل که خودمان گفتیم روایت عبدالله ابن سنان، بالاخره همین که جعل احتمال بطل الاستدلال. ممکنه بگید که سلطان منظور سلطان جائره، از این حیث مظهرامه، ولی اگر از عادل بگیره طوری نباشه. خب خلافن، این خلافن حالا قول سومه، خلافن میشه حال. گفتیم که ظاهر میشه حرمت اگه متعین باشد، دوم مشهور گفتن مطلقا حرامه، حالا خلافن لظاهر المقنعه، در حالی که مخالفت دارد این قول مشهور با ظاهر مقنعه و المحکی عن القاضی من الجوازه، ایشون قائل شده به جواز، ولعله للاصل، شاید حکم به جوازم به جهت اصله. خب اصل در اشیاء اباحه است، یه بحثی بود در باب براءته که اصل در اشیاء حظر منع یا اباحه است، وقت ما اگه گفتیم اصل در اشیاء اباحه است، خلق لکم ما فی الارض جمیعا یا کل شئ لک حلال، این دیگه اصل اولیه محکم میشد و نمیدونی اخذ اجرت بر حکم به حق حرام یا حلاله. اصالت الحلیه میگه حلاله. یکم ظاهر روایت حمزت ابن همران، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از حضرت ابا عبدالله شنیدم، یقول من استعکل به علمهی افتقره، کسی که به واسطه علمش اکل کنه، یعنی علم و وسیله خوردن و وسیله ارتزاق قرار بده، این مثلا فقیر میشه. علم تقدس داره، نباید ما رو وسیله ارتزاق بگیریم. قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم، یعنی در بین شیعیان شما قومی هستن که یتحملون علومکم، علوم شما رو متحمل میشن، یعنی بالاخره یاد میگیرن، به دوش میگیرن. و یبسونها فی شیعتکم، بعد این علوم رو بین شیعیان شما میگسترانه. خیلی ما طلبه ها خب همین جوریم دیگه، درس میخونیم، حدیث یاد میگیریم، میریم تبلیغ به مردم میگیم، منبر میریم. ای امام وقتی قاضی کلی رو گفت که من استعکل بلم افتقره، ای بند خدا تعجب کرد و بالاخره یه سری شیعه ها این کارو میکنن. بله، فلا یعدمون منهم البرد و صلت و الاکرامه، لا یعدمون بخونید مجهوله، یعنی معدوم نمیشوند از جانب این مردم بله برد و صله و اکرام رو، یعنی خب یه عده از قوم شما معدوم نمیشن از ناحیه شیعه و برد و صله و اکرام رو، یعنی بالاخره دستمالی که نمیذارن، تبلیغ رفته بالاخره یه هدیه یه پولی بهشون میدن، گاهی وقتا نیکی بهشون میکنن. صله، صله منظور همون یه پاداشی چیزی بهشون میدن، صله به این معناست، یا اکرامی میکنن، خب حالا یا نقدی یا جنسی، بالاخره اینجوره دیگه مردم این رقم. فقال علیه السلام لیس اولئک به مستعکلی، این مستعکلی که من گفتم فقیر میشه، اینا مستعکل به علمهم نیستن. حال ببینید اینها نیستن، حالا امام حصر میکنه، انما ذالک، یعنی فقط و فقط این مستعکل به علم، الذی یفتی به غیر علمن، کسی است که فتوا میداد بدون علم، درس کامل نخونده، مبانی غیره دستش نی، میاد مثلا فتوا میده. بلا هدن من الله و نه از ناحیه هدایتی از خدا، مثلا بر اساس قرآن سنت هدایت خدا بیاد فتوا بده، نه ای میگه چیزی. خب این کسی است که یفتی لیبتل به حقوق، لیبتل یعنی برای اینکه ابطال کند به واسطه این افتاء به غیر علم حقوق رو، یعنی حقوق الله رو یا حقوق الناس رو باطل بکنه. حالا این لام رو میگیم که لام غایته یا لام به اصطلاح عاقبته. اگه لام غایت باشه مدخول لام به اصطلاح مورد هدف و مورد نظر متکلمه. مثلا من میگم که فرض بکنی که جئتو که للدرس، من اومدم پیش شما برای درس، اینجا مدخول لام در حقیقت چطوره؟ مورد اراده طرفه، یعنی طرف خواسته که مدخول لام تعقب پیدا بکنه، جئتو که للدرس. یه وقت لام رو میگیم لام عاقبت، مدخول لام مورد اراده نی، یعنی نتیجتا مترتب میشه چه مورد اراده متکلم باشه چه نباشه. مثلا فرض بکنید آیه کریمه در مغنی اقسام لام رو نگاه کنید، میگه لام عاقبت، وقت فتخذه آل و فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا، وقتی که موسی رو به دریا انداختن آل فرعون اومدن گرفتنش، و اتخذه آل و فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا، برای اینکه باشد برای اونا دشمن و مایه حزن و غم. خب که عاقلانه نیست که گرفتنش برای هدف، پس این لام میتونه لام غایت باشه. او را گرفتن لیکون لهم عدوان و حزنا، پس این لام میشه لام عاقبت، یعنی فتخذه آل و فرعون فسار لهم، ایلام میشه سیروره، دام عاقبته، یعنی سار لهم عدوان و عاقبتش این شو یسه ناخواسته. پس هر جا مدخول لام مورد اراده و مورد نظر متکلم باشه به این لام میگن لام غایت، جه تو کل دست. ولی اگر مورد نظر متکلم چیه؟ نباشه، قهرن مترتب بشه، مورد اراده نباشه، به میگن لام عاقبت که ما بهش میگیم سیرورت. وقتی حدیث هم حدیث خوبی است، داره که دائما ملکی صدا میزنه که لدو للموت و ابنو لل، خب لدو للموت یعنی بزایید برای مردن، این که عاقلانه نیست که، این لدو یعنی بزایید که عاقبتتون مردنه، بخواد یا نخواد، حالا ذوق میکنی پس فردا خدا نکرده گریه میکن، و ابنو للخرابی به احساس، حالا ساختمون هر چی میخواد للخرابی. خب اگه طرف بدون فرد و شهرداری میاد خرابش میکنه که نمیسازه که، پس این للخراب میشه لامه، یعنی بسازید و ابنو اما لسیرورتی خربانا، بدونید که بعدا خواهی نخواهی میشه چی؟ به قول عربا خربان، خراب میشه و نابود میشه. حالا اینجا این کسی که فتوای به غیر علم میده، یه وقت با قصد و منظور این که حقوق ناس رو ابطال بکنه میشه لامه به اصطلاح غایت، یه وقت نه به این منظور کارو نمیکنه، فتوا میده میگیم میخوای حق و باد، نه نه من فتوا میدم، ولی نتیجه فتوایی که از روی علمی است بخوای نخوای ابطال حقوق میشه، سیرورت حقوق ناس میشه. حالا این کسی است که فتوا میدهد بدون علم، ولا هدم من الله لیبتلا به الحقوق، تا به واسطه این فتوا حقوق رو ابطال کنه. من به نظرم حالا یه چیز رسیده، شما فکر کنید، این که ما بگیم لام غایت اگه لیبتلا بخونیم با غایت میسازه، این کارو میکنه تا ابطال کنه، اما لیبتلا به الحقوق بخونیم با عاقبت بهتر میسازه، لیبتلا یعنی فتوا میده تا باطل بشود، تا نتیجه این کارش ولو قهرن بگردد چی؟ ابطال حقوق. یا اگه اشاره میشد بد نبود، حالا شما فکر کنید، و اگه لام غایت بگیریم بگیم لیبتلا، اگه لام عاقبت بگیریم لیبتلا به حقوق، مثل همو که لیکون لهم عدوان و حزنا، فعل لازم بخونیم نه متعدی. استاد نسبت علم به این شخص چه معنی میده؟ نه یفتی به غیر علم، این بعدی میگه. خب حالا من استعکل به علمهی افتقره، اینجا حالا امام گفت این کسیست که یفتی به غیر علمن، ولا هدم من الله، حالا لابد علم داره ولی این علمش کامل نی، ولی بی علمم نی، رفته تو باب غذای سندال گیرش بیاد ولی هنوز به او درجات نرسیده، فرمایش امام دیگه باید توجیه کنیم. خب طمعا فی حطام دنیا، به جهت طمع در امور بی ارزش دنیا، و لا مفی قوله لیبتلا به الحقوق اما للغایه، بله لیبتلا اگه بخونیم اول العاقبه، به نظر من اگه لیبتلا به الحقوق با عاقبت بهتر میسازه، به معنی سیرورت. مغنی رو نگاه کنید، یه لام سیرورت، هر جو مدخول لام مراد متکلم نبود میشه لام عاقبت، مرادش بود که واقع بشه میشه لام غایت. و علل اول که لام غایت بگیریم، فیدل علی حرمت اخذ المال، دلالت میکند بر این که اخذ مال حرام است، فی مقابل الحکم بل باطل، یعنی اصلا میگیره که حکم به باطل بکنه. و علی ثانی، اگه نه بگیم لام عاقبته، نگید ادبیات به چه درد میخوره، این فتوا بین طبق ادبیات داره فتوا میده، یه مغنی یه چهارم تفسیر قرآنه، مغنی قبلی میخوندن هر چهار تو پنج و بابشو، حالا دیگه نمیخونن، اعتنا نمیکنن، ولی خب اینا خوددریزای خوبیست. و اگر بگیم لام عاقبت هست، دلالت میکند بر حرمت انتصاب للفتوا، یعنی طرف نمیتونه انتصاب پیدا بکنه برای فتوا، یعنی نسب و قبول بکنه من غیر علمن، اونم طمعاً فی دنیا، چون چه بسا نتیجهش میشه چی؟ به اصطلاح همون حکم به ناحق. پس اولی باشه میگه اخذ مال که لام غایت بگیر، اگه دومی باشه وقت من غیر علمن، این انتصاب حرامه، نتیجهش میشه اگه قضاوتم بکنه با چی میشه؟ چون انتصاب حرامه دیگه، با یه قدم میگه ماله که انتصاب حرام شد پس احکامش هم میشه باطل، ولو به حق حکم بکنه یه عجتش هم میشه حرام. ولو کل تقدیرن، بالاخره فرقی نمی کنه، فظاهرها حصر استیکال المذموم، امام منحصر فرمود استیکالی که مذمت شده، اینو منحصر فرمود فی ما کان لعدل حکم بالباطل، آنجایی که به جهت حکم به باطل باشه که طرف بخواد خاص یا ناخواسته به باطل حکم بکنه. او ما عدم معرفت الحق، یا نه حق رو نمیشناسه حکم میکنه جاهلانه، فیجوز الاستیکال مل حکم بل حق، ببینی از توش دست اومد، و اگر استیکال بکنه ولی حکم به حق داشته باشه بگیم که اشکال نداره. آخه اینا مفید داره اینجور استدلال میکنه در مقنعه، میخواد بگه که اینجا قضاوت چون به حق، امامم گفت که اگه علم نداشی نباید فتوا بدی، یا اگه فتوا به باطل بدی حرامه، فتوای به حق رو بگیم جایزه. حالا بعد اشکالاتش تا ببینیم چه میشه. یه و دعوا داره، یه تفصیلی هم مختلف داره. سنده الله علیه.